بقی امور مهمه لا بحث بالاشارت الیها افتاده. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا بیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا ولو کان موافقا لها و انه معه لا مجال لها اصلا به وروده علیها دمایتی تحقیق و در اولین تنبیه بعد از فراغ از نزایی که با اخباریین داشتیم و در حقیقت در برابر اخباریین ما اثبات براءت و عدم وجوب احتیاط کردیم، حالا در اولین تنبیه می فرماید که این اصالت البراءه و یا به تعبیر دیگر اصالت الاباحه که معمولا اصالت الاباحه در براءت شرعی به کار می رود، عنوان اصالت الاباحه و اصالت البراءه در براءت عقلی به کار برده می شود. می فرماید این اصالت البراءه و اصالت الاباحه در جایی جریان پیدا می کند که در رتبه مقدمه بر این اصل یک اصل موضوعی و یک اصل حاکم و مقدمی جریان پیدا نکند. اگر در رتبه متقدم بر اصالت البراءه یک اصل موضوعی جریان پیدا بکند چه موافق با اصالت البراءه باشد و که مخالف با اصالت البراءه باشد اصل موضوعی تقدم دارد. حالا علت تقدمش ورود است یا حکومت است؟ ایشون می فرماید ما معتقدیم که علت تقدم وروده و تحقیق این بحث رو هم باید در باب استصحاب سببی و مسببی اونجا تحقیقشو بیان کنیم که چرا استصحاب سببی تقدم بر استصحاب مسببی دارد، آیا برای خاطر حکومت تقدم دارد یا برای خاطر ورود تقدم دارد، تحقیقش رو اونجا باید بیان کنید. پس اصالت البراءه در جایی جریان پیدا می کند که یک اصل موضوعی و یک اصل وارد یا حاکم این در کار نباشه. اون وقت برای توضیح این مطلب و برای تشریح این مطلب ایشون 5 مورد و 5 قسم شبهه در اینجا بیان می فرمایند که البته در بعضیاش ما اصل موضوعی داریم، در بعضی ها اصل موضوعی نداریم. 5 قسم و 5 مثال برای شبهه در اینجا ایشون بیان می فرمایند که صفتش ارتباط به شبهه حکمیه دارد و دو تا مربوط به شبهه موضوعیه است، که البته فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه پیش شما مشخصه. شبهه حکمیه اونیست که رفع اشتباه و رفع شک رو شارع به ما و شارع اون باید بیان بکند، اما شبهه موضوعیه رفع شکش به شارع ارتباطی نداره. این یک مطلب تکوینیه، یه مطلب خارجیه و تحقیق در این مطلب به عهده شرع به ما و شرع اون نیست. اگر شما شک بکنید که شرب تفون حرامون املا، این شبهتون حکمیه، شارع باید حرمت و عدم حرمت رو مشخص بفرماید. اما اگر شک کردی که هذا الماء الموجود في الخارج خمر او خلون، این دیگه رفع شکش به شارع ارتباطی نداره، باید در خارج شما تحقیق کنید، به دست بیاری. البته تحقیق کردن هم لازم نیست، لیکن اگر بخواید به دست بیارید به شارع ارتباطی نداره. پس در حقیقت از این پنج قسمی که ایشون بیان می کنن، سه تاش مربوط به شبهه حکمیه است، دو تاش مربوط به شبهه موضوعیه. حالا خوب دقت بفرمایید که هم مواردش با هم اشتباه نشه و هم احکامی که درش جریان پیدا می کند با هم مخلوط نشود. فرض اولی که در کلام ایشون هست این است که اگر یک حیوانی را ما شک در این داریم که آیا حلال گوشته و یا حرام گوشته، شک در علیت و حرمت لحمش داریم و منشأ شک ما این است که نمیدانیم آیا این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد. اینجا مقدمتاً ما باید دو سه تا مطلب رو عرض بکنیم تا بعد برسیم به حرفی که خودمون داریم. اولا تزکیه عبارت از چیه که بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه دارد و بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه ندارد؟ مگر تزکیه معناش چیه؟ خب اگر تزکیه معناش اینه که اوداج اربعه قطع بشود، مثلا روبه قبله هم باشد، قطع کننده هم مسلمان باشه، با حدید هم این معنا واقع بشود، خب یعنی چه که بعضی از حیوانات قابلیت تزکیه دارند و بعضی ها قابلیت تزکیه ندارند؟ خب هر حیوانی رو می شود رو به قبله خوابان، ذابحش هم مسلمان باشه، اوداج اربعه‌اش هم قطع بشه، با سایر شرایطی که در تزکیه معتبره، شک در قابلیت حیوان به تزکیه این معناش چیه؟ مرحوم آقای آخوند می فرمایند تزکیه عبارت از این اعمال و خود شما می گید نیست، یک مطلب زائدی هم در کاره، یک امر اضافه هم هست در کار، و اون این است که این اعمال و خصوصیات در باره حیوانی واقع بشود که اون حیوان یک خصوصیت ذاتی درش هست که اون خصوصیت او را قابل تزکیه می کند، جهتی در حیوان وجود دارد، خصوصیتی درش تحقق داره که اون خصوصیت سبب می شود که اگر این اعمال و خصوصیات درش واقع شد، ما بتونیم بگیم الحیوان المزکا عنوان تزکیه تحقق پیدا بکنه. پس شما تصور نکنید که تزکیه عبارت از همین جهاتیست که شما با چشم و گوش میبینید و میشنوید. علاوه بر اینها یک خصوصیت ذاتی در حیوان هست که این خصوصیت به زمینه این اعمال و اقوال او رو مزکا میکند، عنوان مزکا بهش میدهد. پس وقتی که این خصوصیت ذاتیه دخالت در تزکیه داشت، برای ما این مطلب درسته که ما در بعضی از حیوانات شک بکنیم که آیا قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد، از باب این که ما نمیدانیم که آیا اون خصوصیت درش تحقق داره، اون جهت ذاتی درش وجود دارد یا درش وجود نداره. پس ما میتوانیم شک در قابلیت تزکیه داشته باشیم. این یک نکته. نکته دوم این است که تزکیه اثری که در همه جا دارد عبارت از طهارت حیوان مزکا، اثر همه مواردش این است که هو طاهرون. اما اینکه حلالم هست اینطور نیست که هر حیوان مزکایی حلال گوشت باشه. خیلی از حیوانات مزکا در عین اینکه مزکا هستند و قابل تزکیه‌اند، خوردن گوشتشون حرامه، منتها اثر تزکیه این است که این حیوان طاهره، پوستش طاهره، اگر بخوان از پوستش لباسی تهیه بکنن با اون لباس نماز بخوانن، مگر مسئله حرام گوش اون یک جهت دیگری داره، چون در لباس دو قید معتبره، یکی مسئله طهارت و نجاست، یکی مسئله حلیت و حرمت، لیکن پوشیدنش مانعی ندارد به هیچ وجه. پس نتیجتاً هر کجا تزکیه تحقق پیدا کرد منشأ برای حلیت نمی شود. تزکیه اثرش طهارته، گاهی با طهارت حلیت هم هست و گاهی نیست. بله، گاهی از اوقات این طوری میشه که اگر ما یقین کنیم به این که این حیوان مزکا هست، حلیت را هم در دنبالش میدونیم، که در مانحنفی شک ما اینجوریه که ما شک در حلیت کردیم و منشأش این است که آیا این قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. پس این اشتباه در ذهن نیاد که هر کجا که تزکیه بود مسئله حلیت هم همراهشه. نه، هر کجا تزکیه بود مسئله طهارته، و گاهی هم زمینه با طهارت مسئله حلیته. این هم نکته سوم این است که آیا حیوان غیر مزکا گوسفندی که تزکیه نشده بلکه مثلا غیر مسلمان او رو ذبحش کرده که ما ازش تعبیر به غیر مزکا می کنیم، آیا هر غیر مزکایی عنوان میته برش منطبقه که میته در شریعت یعنی هر حیوان غیر مزکا میخواد به مرگ طبیعی مرده باشه یا میخواد تزکیه با شرائط در باره او انجام نشده باشه؟ بعضی از شرایط تزکیه تحقق نداشته، آیا عنوان میته یعنی حیوان غیر مزکا که آیه شریفه که می فرماید حرمت علیکم المیته یعنی غیر المزکا میته یه همچی معنایی داره، یا این که نه مرحوم آیا اون می فرماین ما چه دایی داریم اینجوری میته رو معنا کنیم؟ میته یعنی اونی که به مرگ طبیعی مرده. خب شما بگید پس غیر مزکا حرام نیست، میگیم چرا؟ غیر مزکا لازم نیست جزء میته باشه تا حرام باشه، غیر مزکا مثل میته است در حرمت که تشابه حکمی با میته داره، لازم نیست که از مصادیق میته باشه. عنوان میته که ظاهرش یک امر وجودیه لازم نیست او تحقق داشته باشد، هم میته حرامه هم غیر مزکا حرامه و غیر مزکا از مصادیق میته به حساب در نمی آید. بله اجماع قائمه بر این که غیر مزکا حرامه، گوسفندی را که شرایط تزکیه درش رعایت نشده اجماع میگه حرامه، لازم نیست به عنوان انه میتتون حرام باشه. وقتی که این مقدمات رو شما ملاحظه کردید، حالا این فرض اول ما در شبهه حکمیه اینه، اگر یه حیوانی را شک کردیم در این که حلاله یا حرامه و منشأ شک ما این است که آیا این قابلیت تزکیه دارد یا قابلیت تزکیه ندارد، اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میگوین استصحاب به عنوان یک اصل موضوعی در باره عدم قابلیت جریان پیدا میکنه و با استصحاب حکم میکنی که هاذا غیر قابل للتزکیه، و اگر قابلیت تزکیه نداشت میشود غیر مزکا، لازم نیست عنوان میته ثابت بشود و غیر مزکا هم حرامه و دیگه جا برای کل شیء لک حلال در اینجا باقی نمیماند. منتها شما سوال بفرمایید که استصحاب عدم قابلیت رو چجوری شما جاری میکنید؟ در استصحاب حالت سابقه لازمه، دید به اینکه این حیوان قابلیت تزکیه نداره تا به استصحاب وقاع عدم قابلیت رو احراز بکنی. حالت سابقه متیقنه شما کی بوده؟ این دیگه روی مبنای مرحومای آخونده. اگر در جلد اول کفایه نظرتون باشه ایشون نظیر این استصحاب رو جاری می کردن، مثل استصحاب عدم قرشیت مرأه. اگر یه زنی رو شک داریم که آیا سیده و قرشیه هست یا نیست، ایشون به استصحاب عدم قرشیت تمسک میکردن به این صورت که این زن قبل از آنی که وجود پیدا بکنه به طور سالبه به انتفاع موضوع لم تکن قرشیتن. الان که وجود پیدا کرده ما شک داریم که آیا عنوان قرشیت دارد یا ندارد، همون سالبه به انتفاع موضوع رو استصحاب میکنیم و سالبه به انتفاع محمول ازش استفاده میکنیم. اینجا میگیم قبل از آنی که این حیوان متولد بشود و وجود پیدا بکند، اینجا قابلیت تزکیه از باب سالبه به انتفاع موضوع تحقق نداشت. حالا که این حیوان وجود پیدا کرده شک می کنیم که قابلیت تزکیه تحقق پیدا کرد یا نه، استصحاب عدم قابلیت جریان پیدا می کند. این البته روی مبنای ایشونه، لکن محققین این قبیل از استصحابات رو جاری نمیدانند و حقا با اونهاست، اما روی مبنای مرحوم آیا خون این قبیل استصحابات جاری میشود. نتیجه این میشه که ما استصحاب عدم قابلیت جاری میکنیم و ثابت می شود که این حیوان قابل تزکیه نیست. پس اگر این حیوان رو با شرایط هم تزکیه بکنن، نتیجتاً غیر مزکاست و غیر مزکام اجماعاً حرامه و دیگه نوبتی برای اصالت الاباحه و کل شیء لک حلال در اینجا باقی نمی ماند. در همین فرض، یعنی در حاشیه این فرض که شبهه حکمی است، دو فرض دیگر پیدا می کنیم. یه فرض این است که اگر حیوانی را بدانیم که قابلیت تزکیه دارد، قابلیتش را احراز کرده باشیم و تزکیه هم خارجاً درش واقع شد، ما عرض کردیم که اثر تزکیه چیه؟ عبارت از طهارت. تزکیه اثرش این است که آزاد طاهرون. پس شما که علم به قابلیت تزکیه دارید، در دنبالش عالمید به این که انهو بعد تزکیه یکونو طاهران. حالا اگر شما شک کردید که آیا حلیت هم دارد یا ندارد، این تزکیه از اون تزکیه هاییست که در دنبال حلیت وجود داره یا تنها طهارت در دنبالش تحقق دارد. سوال اینجا جای اصالت الاباحه هست یا نه؟ بله، چه معنی داره؟ اینجا کل شیء لک حلال رو یاده بکنید، بگید هذا الشیء من میدانم که قابل تزکیه است، میدانم که در دنبال تزکیه طهارت تحقق دارد، لکن شک دارم که در دنبال تزکیه حلیت هم هست یا نه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه. اینجا جای اصالت الاباحه است. اصل مقدم، اصل حاکم، اصل در رتبه متقدم هم نداری. پس در این فرض از شبهه حکمیه که عبارت از قسم دومه، اینجا اصالت الاباحه پیاده می شود. اما فرض سوم که اینم مربوط به شبهه حکمیه است، اینجا اصالت الاباحه جاری نمیشه، لکن اصل موضوعی که جریان پیدا میکنه موافق با اصالت الاباحه است. او کجاست؟ اگر یه حیوانی را میدانید که قابلیت تزکیه دارد، لکن حالا این حیوان جلل برش عارض شد، یعنی عذر خار شد، یا این حیوان موتوع واقع شد، برای شما شک پیدا می شود که آیا بعد از عروض جلل و بعد از عروض موتوعیت آیا قابلیت تزکیه را از دست داد یا نداد؟ قبل از آنی که این حالات پیدا بشود مسلم قابلیت تزکیه داشت. حالا که یکی از این حالات پیدا شده، ما نمیدونیم که آیا قابلیت تزکیه رو از دست داد یا نه. اینجا تکلیف چیه؟ اینجا تکلیف این است که شما استصحاب بقاء قابلیت میکنید. دیگه کان قبل عروض الجلل قابلن به تزکیه، و الان شک داریم که این قابلیت از بین رفته یا نرفته، استصحاب بقاء قابلیت در اینجا جریان پیدا میکنه. این استصحاب البته جایی برای اصالت الاباحه باقی نمی گذارد، لیکن نتیجه هم همون نتیجه اصالت الاباحه است و اثرش با اصالت الاباحه فرقی نمی کند. منتها در تقریب این استصحاب در عبارت مرحوم آیاخون دو جور تقریب استصحابه، یکی به همین صورت استصحاب بقاء قابلیت که این استصحاب تنجیزیه، هیچ گونه تعلیقی درش نیست. آزل حیوان قبل عروض الجلل کان قابلن لتزکیه، و الان ما شک میکنیم در این که قابلیت داره یا نه، به طور استصحاب تنجیزی بقاء قابلیت رو ثابت می کنیم. اما در سیر کلامشون استصحاب رو به صورت استصحاب تعلیقی هم تقریب کردن، به این صورت که بگیم آزل حیوان قبل از آنی که جلل عارض بشود، اگر تزکیه می شد کان طاهرن و حلالا، که طاهر بودن و حلال بودنش معلق به تزکیه بود. میگیم این حیوان قبل از آنی که جلل درش پیدا بشه، اگر او رو میکشن کان طاهرن و حلالا. الان شک داریم بعد عروض جلل اگر او را بکشن هل یکون طاهرن و حلالا. این قضیه تعلیقیه به صورت استصحاب تعلیقی هم شما میتونید جایش همون طهارت و علیته. این سه قسم مربوط به شبهه حکمیه، دو قسم هم مربوط به شبهه موضوعیه است. شبهه موضوعیه دیگه به شارع رفع شکش ارتباطی نداره. اگه یک گوسفندی که همه جهاتش بر ما مشخصه، گوسفند قابل تزکیه است، حلال گوشته، لکن نمیدونیم این دو گوسفندی که الان مثلا تو این بیابان افتاده، این تزکیه شده یا گرد خورده این حیوان رو و حالا بقایای گوشتش باقی مانده. یه تیکه گوشت گوسفندی در وسط بیابان هست، نمیدونیم که آیا مسافرین اومدن از اینجا عبور کنن این مقدار گوشت همراهشون بوده، یادشون رفته ببرن، یا یه درنده‌ای این گوسفند رو خورده، این مقدار از گوشتش باقی مانده، که شک شما در اینه که آیا خارجن از یه وقوع پیدا کرده یا نکرده. نمیدونید این حیوان مزکا هست یا نه. اینم همون بحثیست که در کتاب استصحاب میاد و عقیده خیلی ها این است که استصحاب عدم تزکیه در اینجا جریان پیدا میکنه. میگیم این گوسفند مسلم در حال حیات تزکیهی برش واقع نشده، در اون حال زهاق روح و زهاب روحش شک میکنین که تزکیهی برش عارض شد یا نشد، استصحاب عدم تحقق تزکیه جریان پیدا میکند و نتیجتاً این گوسفند نجس و حرامه و دیگه جا برای وقوع پیدا کرده یا نکرده. نمیدونید این حیوان مزکا هست یا نه. اینم همون بحثیست که در کتاب استصحاب میاد و عقیده خیلی ها این است که استصحاب عدم تزکیه در اینجا جریان پیدا میکنه. میگیم این گوسفند مسلم در حال حیات تزکیهی برش واقع نشده، در اون حال زهاق روح و زهاب روحش شک میکنین که تزکیهی برش عارض شد یا نشد، استصحاب عدم تحقق تزکیه جریان پیدا میکند و نتیجتاً این گوسفند نجس و حرامه و دیگه جا برای اصالت الاباحه در اینجا باقی نمیماند. صورت پنجم که اینم مربوطه به شبهه موضوعی است اینه، اگر فرض کنید که بدانید یک حیوانی قابلیت تزکیه داره و فرض کنید بدانید که اگر جلل برش پیدا بشود قابلیت تزکیهش رو ازش سلب میکنه، لکن حالا خارجن ما شک داریم که آیا جلل بر این عارض شده یا جلل عارض نشده، نمیدونیم که آیا این اثر خار شده یا اثر خار نشده، این موضوع واقع شده یا موضوع واقع نشده، لکن اگر موضوع واقع بشه یقین داریم که قابلیت تزکیهش رو از دست میدهد، اما شک داریم که آیا موضوع واقع شده یا نه. اینجام استصحاب بقاء قابلیت تزکیه جریان پیدا میکند، برای اینکه 5 روز قبل یقین داشتیم که قابل تزکیه است، حالا که شک داریم که جلل پیدا شده یا نه، شک میکنیم که قابلیت رو از دست داده یا نه، استصحاب بقاء قابلیت در اینجا جاریه و نتیجهش البته با اصالت الاباحه یکیست، اما با وجود استصحاب بقاء قابلیت دیگه نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد. این 5 صورتی که در اینجا ایشون بیان کردن. بقیه امور مهمه لا بحث بالاشارت الیها. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا و عقلا. اصالت البراءه شرعی و عقلی در کجا جریان پیدا می کند؟ فیما لم یکن هناک اصل موضوعی، در اونجایی که یک اصلی در رتبه متقدم و در رتبه سبب جاری نشود. مطلقا، مطلقا رو خودشون معنا میکنن، ولو کان موافقا لاصالت البراءه، اگر اصل موضوعی نتیجهشن با اصالت البراءه یکی باشه، معذالک نوبت به اصالت البراءه نمیدهد. فانهو مع الاصل الموضوعی لا مجال لاصالت البراءه اصلا. اینش مسلمه که اصل موضوعی تقدم داره، لکن آیا علت تقدم حکومته یا علت تقدم وروده؟ ایشون نظرشون وروده و تحقیق این بحث در باب استصحاب سببی و مسببیه. فانه مع الاصل الموضوعی لا مجال لاصالت البراءه اصلا لوروده علیها، برای اینکه تقدمش به نحو وروده که موضوع رو از بین میبرد، موضوع رو سلب میکند. کما یعطی تحقیق. حالا از باب نمونه، فلا تجری مثلا اصالت الاباحه، فی این فرض اول از اون فروض پنجگانه، فلا تجری مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته، شک در حلیت و حرمتش داریم، مع شک فی قبول تزکیه، یعنی برا خاطر اینکه شک در قابلیت تزکیهش داریم، چون نمیدونیم که قابلیت تزکیه دارد یا نه، شک در حلیت و حرمتش کردیم. حالا این حیوان، و این چنین حیوانی فرض کنیم ازازو به هر معصائر شرائط المعتبرت به تزکیه، همه جهات هم رعایت کنید، ذابحش مسلمان باشه، رو به قبله باشه، با حدید باشه، همه جهات رو رعایت کنید، لیکن شما شک دارید در اینکه این قابلیت تزکیه داره یا نه، اون خصوصیت ذاتی درش تحقق دارد یا نه، در چنین موردی و اصالت و عدم تزکیه خودرجها، اصالت عدم تزکیه درج می کند این محل رو، خودرج و اصالت و عدم تزکیه خودرجه این حیوان مشکوک را درجش می کنه، بی ما لم یزکه، در عنوان غیر مزکا، لازم نیست درجش بکنه در عنوان میته، لازم نیست مصداق برای این امر وجودی درست کنه، درجش میکنه در عنوان غیر مزکا. و هو حرامون اجماعا، غیر مزکا به اجماع حکمش حرمته، کما ازا ما تحت فنفه، مثل اینکه حیوان به مرگ طبیعی خودش بمیره چطور حرام اجماعا، و بر طبق آیه غیر مزکان حرمت داره به اجماع فقها. ولا حاجته، پس ما دیگه محتاج نیستیم الى اثبات ان المیته، ثابت بکنیم که عنوان میته در لسان شارع غیر از عنوان میته در لسان عرفه، ثابت بکنیم که میته تعم غیر المزکا، تعم شرعن در لسان شارع میته غیر مزکا را هم میگیرد، لازم نیست ما این را ثابت کنیم. چرا؟ ضرورت کفایت کون غیر المزکا مثل المیته از نظر حد همین که حکم غیر مزکا با میته مماثل باشه همین کافیه، لازم نیست که غیر مزکا از مصادیق غیر میته باشه، مماثل با او هم باشه کافیست. خب شما گفتید که اگر تزکیه با همه شرایط رعایت بشه بازم از حالت عدم تزکیه جاری می شود، مگر تزکیه معناش چیه؟ و ذالک به ان تزکیه یا لان تزکیه انما هی عبارتون عن فری الاوداج الاربعه، اون چهار رگ معروف قطع بشه، مع سایر شرائطها قبله و اسلام ذابح و آلت حدید بودن، یه اضافه هم داره، هن خصوصیت فل حیوان، همه اینها مقرون به یک خصوصیت ذاتیهی در حیوان باشه، اون خصوصیتی که به سبب وجود اون خصوصیت یعفر این فری اوداج اربعه، فری اوداج اربعه همه جا اثر نداره، با وجود این خصوصیت اثر داره، خصوصیتی که بها یعفر این فری اوداج در حیوان طهارت به تنهایی را، که هر کجا تزکیه باشه طهارت هم هست، او محل حلیه یا در بعضی از موارد علاوه بر طهارت حلیت هم ثابته، اون وقت و مع شک فی تلک الخصوصیه، شما که شک در قابلیت دارید، شک در وجود این خصوصیت دارید، فالاصلو عدم و تحقق تزکیه به مجرد الفرع با همه شرایطش، برای اینکه قابلیت مشکوکه، استصحاب عدم قابلیت مثل استصحاب عدم قرشیت مرأه جریان پیدا می کند. این فرض اول. نعم، این فرض دوم، لو علم به قبول تزکیه، اگر یقین داریم که حیوان قابل تزکیه هست و شکر فی الحلیه، علم به قابلیت در دنبالش علم به طهارته نه علم به حلیت، اون وقت شک کنیم در این که حلیت هم هست یا نه، اینجا فاصالت الاباحه فیه محکمتو، اینجا جای کل شیء لک حلاله، فانه حین اذن صورت قصه شما اینجوری میشه، انما یشک فی ان هذا الحیوان المزکا که تزکیهش مسلمه حلال او حرام، فقط شما شک در حلیت و حرمت دارید، دیگه چیزی برای شما مشکوک و مورد تردید نیست، ولا اصل فیه الا اصالت الاباحه کسائر ما شکر بی انه من الحلال او الحرام، مثل شرب توتون چطور اصالت الالیه درش جریان داشت، این صورت هم مثل شرب توتون می شود. هازا، این هازا به فرض اول میخوره، نگفتیم فرض اول استصحاب عدم قابلیت جاری میشه، میفرماد یه صورتشو باید استثناء کنی، در یه صورت استصحاب دفاع قابلیت جاری میشه که این صورت سومیست که ما از خارج گفتیم، هازا اینی که در صورت اول گفتیم استصحاب عدم قابلیت جاری میشه، اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر مخبتون لقبول تزکیه، یه اصلی قبل از اون استصحاب عدم قابلیت نداشته باشیم که اون اصل اثبات قابلیت و بقای قابلیت رو بکنه. مثل کجا؟ کما اذا شک مثلا فی ان الجلل و اثر خاری در باب حیوانی که یقین داشتیم به این که قابلیت تزکیه داشته. حالا جلل نمیدونیم هل یوج ارتفاع قابلیت غیر تزکیه هم لا یوج. اینجا نمیتونید بگید ما شک در قابلیت داریم استصحاب عدم قابلیت جاری میکنیم. اینجا فعصالت و قبول الحیوان لتزکیه با وجود این شک، این اصالت محکمتون و با وجود این اصالت لا مجال لاصالت عدم تحقق تزکیه فی. برای اینکه همونطوری که شک در علیت و حرمت در رتبه متقدمش شک در قابلیته، شک در قابلیت هم در رتبه متقدمم شک در این است که آیا بقای قابلیت هست یا نه. چون اصل قابلیت رو شما میدونستید، شک در ارتفاع و عدم ارتفاعش دارید. تا اینجا ببینید اصالت و قبول حیله ها یه استصحاب تنجیزیه، به این صورت استصحاب جاری کرد. حالا باز به صورت استصحاب تعلیقی استصحاب رو جاری می کند. فهوه این حیوان قبل از آنی که جلل برش عارض بشه یه قضیه تعلیقیه داشت. کان ید فرو و یهلو بالفریه به سایر شرائطها ازا زبه کان حلالن و طاهرا فالاصل انه کذالک بعد الجلل. حالایی که جلل پیدا شده این قضیه تعلیقیه رو به صورت استصحاب تعلیقی ما ابقا میکنیم. پس تا اینجا یا فرض این است که دلیل اجتهادی نباشه، همه این فروض مال مواردی است که دلیل اجتهادی نباشه. تا اینجا ما سدیم. حالا دو جورم شبهه موضوعیه و من ما ذکرنا ظهر الحال فی مشبهت علیته و حرمته به شبهت الموضوعیه من الحیوان، که این دو جوره، یه جورش استصحاب عدم تزکیه داره، یه جورش استصحاب قبول تزکیه. و ان اصالت عدم تزکیه محکمتون در مثل اون گوشتی که در بیابان پیدا شده، فی ما شک به تزکیه لحتل شک فی تحقق معتوب رفع تزکیت شرعن. آیا اون جهاتی که شارع در تزکیه اعتبار کرده محقق شده، خارجیت پیدا کرده، یا اینکه نه یک گرگی آمده این گوسفند رو پاره کرده و اینم یک مقدار گوشتشه که الان اینجا وجود داره؟ اینجا جای استصحاب عدم تزکیه و حرمته. فرض دیگر، بله، نخه عدم تزکیه که شد نتیجهش نجاسته، چون طهارت و نجاست از آثار تزکیه است. کما انه یه فرض دیگری، اون حیوانی رو که یقین داریم قابلیت تزکیه داشته، یقینم داریم که اگر جلل پیدا بکنه قابلیتشو میگیره، لیکن شک داریم که خارجن این اثر خار شده یا اثر خار نشده. کما انه اصالت قبول تزکیه محکمتون فی ما بل ازا شد کرد فی طرق به ما یمنع و ان. آیا چیزی که جلوی قابلیت رو میگیره در خارج عارض شد یا نه؟ تحقق پیدا کرد یا نه. فیحکم به تزکیه بیما احرز الفرج به سایر شرائطها ادا. این مسئله قبول که با استصحاب قبول تزکیه او رو ثابت می کنیم. کما لایخفا فتحمل جیدا.